مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر یک بار دیگر توفیق حاصل شد، قرار است در محضر قرآن زانوی ادب بزنیم و جرعه ای از اقیانوس بی انتهای معرفت و نور و صفا و لذت را در معیت استاد عزیز بچشیم. در برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافدا، در این برنامه همونطور که مستحضرید هر جلسه یک صفحه از قرآن مورد بررسی در حد وسع و توان و شرایط و زمان خواهیم داشت. سومین جلسه است، سومین صفحه، در محضر استاد عزیز هستیم. استاد بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در جلسه قبل عرض شد که 20 آیه آغاز سوره بقره درباره سه گروه سخن گفته شده، یعنی انسان‌ها به سه دسته تقسیم شدن. 5 آیه اول درباره متقین و مؤمنین، معرفی آنها و سرانجام آنها. 2 آیه در معرفی کافران است و 13 آیه در معرفی منافقان. و از این که می‌بینیم درباره کفار فقط 2 آیه آمده و درباره منافقین 13 آیه، شاید بشه این نکته را استفاده کرد که برای مسلمان‌ها شناخت منافقین از اهمیت بیشتری برخورداره. چون کافران معلومه به هر حال دیگه خیلی پیچیدگی نداره، ولی منافقان چون به ظاهر خودشون را مسلمان نشون میدهند ولی در باطن کافر هستند، اینه که صفات بیشتر و خصوصیات بیشتری از منافقین بیان شده. ما انشاءالله برنامه امشبمون 9 آیه است که یک صفحه قرآن طبق برنامه‌ای که برنامه ریزی شده 9 آیه از صفحه 3 قرآن هست که بحث میکنین. 2 آیهش درباره کافران هست و 7 آیه هم درباره منافقان.
بسیار عالی. استاد اجازه بفرمایید از همین ابتدای برنامه گوش جان بسپاریم و تلاوت این صفحه را نوش کنیم با صدای ملکوتی یکی از قاریان عزیز و لذت و حظ معنوی را از همین شروع در حد توان داشته باشیم. یا علی.
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم آیات تکان دهنده ای بود به ترجمه اونها با ابتدایی ترین اطلاعات و آنچه تجربه روز و زندگی ما تجربه کنیم و بررسی اجمالی داشته باشیم زندگی روزانه ما با کسانی مواجه است که با همین ادبیات با همین لحن با همین طرز تفکر سعی می‌کنند مؤمنین را مسخره کنند یا کفاری که بسیار از حقیقت به دورند اما این آیات نیاز به شرح دارد که چه بهتر است در محضر استاد باشیم و شرحی از آیات را ان شاء الله نوش جان کنیم در خدمتیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آغاز این آیاتی که تلاوت شد دو آیه هست که در معرفی کافران است می‌فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون به راستی آنان که کافر شدند بر آنان یکسان است که آنان را بترسانی یا نترسانی آنان را ایمان نمی آورند یعنی چه بترسانی و چه نترسانی اونا ایمان نمی آورند اینجا توضیح عرض کنم کلمه کفرو که ریشه اصلیش کفره کفر در لغت به معنای ستر و پوشندن هست ولذا مثلا به کشاورز که دانه را در زمین میکاره، خاک روی آن میپوشانه، کافر گفته میشه. ولی در اصطلاح دین منظور از کافران کسانی هستند که عقاید حق را میپوشانند و به آن ایمان نمی آورند. یک کفر در اعتقادات داریم. کفر در اعتقادات به این معنا هست که حالا نسبت به چند واقعیت از واقعیت‌های اعتقادی یا نسبت به یکی از اونها فرق نمی‌کنه. یعنی اگر یکی از اونها را هم به کتمان کنه، بپوشانه و ایمان نیاره، به او کافر گفته میشه، و اگر همه اون اعتقادات حقه را هم بپوشانه، به او کافر گفته میشه. مثلا اگر کسی وجود خدای متعال را انکار کنه و اقرار نکنه و ایمان نیاره، یا به وحدانیت خدا اعتقاد نداشته باشه، یا نه خدا و قبول داشته باشه، توحید را هم باش مخالفتی نکرده، ولی پیامبری که از جانب خدا آمده به او ایمان نداشته باشه، یا به حجت هایی که از طرف خدا آمده مثل ائمه طاهرین ایمان نداشته باشه، یا به معاد و آخرت ایمان نداشته باشه، به همه اینها کافر گفته میشه. حالا کفر هم مراتب داره. یک مرتبهش اینه که خب ایمان نمی آورد، اما اونچنان کفر در وجود اونها نهادینه نشده که دیگه غیر قابل به اصطلاح بازگشت باشه و غیر این قابل این باشه که این کفر از وجودشون تبدیل به ایمان بشه. ولی گاه بعضی از کافران اونقدر سرسخت شدند، اونقدر این کفر در وجودشون نهادینه شده که هرچه اونها را ارشاد بکنن، هرچه تبلیغ کنن، هرچه هشدار بهشون بدن، دیگه از اون کفر دست بر نمی دارن. در این آیه شریفه از این کافران یاد شده، می فرماید آنان که کافر شدن، این مطلق کافران نیست، چون همه کافران اینجور نیست که دیگه تبلیغشون که می کنی، هشدار بهشون می دی، ارشادشون می کنی، اینها دست از کفرشون بر ندارن و ایمان نیارن. نه، برخی از کافران با ارشاد پیامبران اینها مؤمن میشن، ایمان میارن. ولی این کافرانی که در این آیه شریفه ازشون یاد شده، اون کافرانی است که دیگه هیچ به هیچ حال دست از کفرشون بر نمیدارن و مؤمن نمیشوند. این آیه شریفه داره این مطلب رو بیان میکنه. فرمود به راستی که آنان کافر شدن، که از همین که ادامه‌اش فرموده اینا هیچگاه ایمان نمیارن، معلومه که کافرای مخصوصی هست، یه دسته ای از کافران لجوج و معاند که هرچه حقم برای اونها بیان بشه، به هیچ عنوان اینها دست از کفرشون بر نمی دارن. الذین کفروا سواء علیهم، یعنی مساوی است برای آنان، یکسان است برای آنان. انذرتهم انذار، انذار رو میگن اعلان همراه ترسوندن هست. چیزی را انسان اعلان بکنه ولی ترسوندن همراهش نباشه، اینو بهش انذار نمیگن، اینو میگن اعلان کرده. اما اگر اعلانی باشه که به همراه آن ترسوندن هم باشه، یعنی این خبر رو بده، بگه اگه تو مخالفت کنی فلان کیفر و فلان پیامدهای نامطلوب رو در پیش داری، این اعلان همراه تخویف رو بهش میگن انذار. حالا اینجا میفرماید پیامبر تو اینها رو انذار بکنی یا نه، هشدار به اونام بدی یا نه، بترسانی اونان را یا نه، در هر صورت اینا ایمان نمی آورن، لا یؤمنون. حالا چرا علت چیه که اینا ایمان نمی آورن؟ در اصطلاح علم بلاغت بگن وقتی که جمله بعد از جمله دیگر بدون حرف واو بیاد، این در واقع پاسخی است برای سؤال مقدر، یعنی اون مطلب قبل که گفته شده ممکنه در ذهن شنونده یه سؤالی پیدا بشه، این جمله بعد برای پاسخ اینا. حالا وقتی که گفته میشه این کافران اینجوریه که ایمان نمی آورن، کنه یه سؤالی برای مخاطب، برای شنونده پیش میاد. چرا؟ آیه بعد پاسخ اون سؤال رو میخواد بگه، میگه ختم الله علی قلوبهم. ختم معنا کردن به مهر زدن، مهر نهادن، میگه خدا بر دلهای اونها مهر زده است و بر گوشهای اون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، هم بر دل اونها و هم بر گوش اونها مهر زده شده است. خب این مهر زدن این در واقع یه استعاره است. معمولا وقتی که یه بسته ای را میخوان به اصطلاح بسته بندی میکنن برای اینکه دیگه دست بهش نخوره و دیگه دخل و تصرفی درش نشه، دست آخر مهر میزنن روش اینها و این معناش اینه که دیگه قابل باز کردن نیست برای افراد، مگر اینکه فقط همون کسی که اون در به دست اون میرسه. اینجا گویا خدای متعال استعاره میگه مثل اون بسته ای که مهر میزنن و دیگه باز شدنی نیست، دلهای اینها را خدا اینجور مهر بهش میزنه به جوری که دیگه هیچ حرف حق در دل اونها جا نمیگیره. گوش اونها هم مهر زده میشه بهش که دیگه هیچ حرف حقی در گوش اونها فرو نمیره و یعنی در واقع گوش دارن، دل دارن، اما این گوش حرف حق را نمیشنود، یعنی اعتنا نمیکنه و اون را هرچی هم براش بگن گوش به آن نمیده، در دل اون هم راه پیدا نمیکنه. و بر دیده های اونها، ابصار جمع بصر، بصر یعنی دیده، چشم، بر چشم های اونها و بر دیده های اونها هم پوششی است، مثل اینکه پرده، اینم باز استعاره است، مثل این میمونه که پرده و پوششی در جلو روی اونها قرار گرفته. و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم، و برای آنان است عذابی بزرگ. که اینجا یک آثار دنیوی کفر بیان کرده قسمت اول آیه، تو این عالم، تو این دنیا دلهای اونها یه جوری شده که دیگه هیچ حرف حق به دل اونها راه پیدا نمیکنه، بر گوش و چشم اونها مهر و پوششی هست که دیگه نه حق را میشنون و نه حقایق را میبینن. اینا مال در همین حالتیه که الان بر اثر کفر در وجود اینها پیدا شده. و
آیا
این را عرض کنم و آخرت اینا هم عذاب بزرگ برای اونها هست.
اینجا قلب آیا به معنی یک مرکز احساساتی هست که اون کافر به مرزی از کفر رسیده که هیچ حتی احساسی به حقیقت نداره و بعد گوش چشم هم دو دروازه دریافت معانی و مفاهیمه، حتی دیگه معانی و مفاهیم حقیقت رو درک نمی‌کنه؟ یعنی چه احساسی چه درک و عقلی از هر دو خودش رو محروم کرده و در کل از اینها حذف شده؟
بله، اولا اینجا این نکته، حالا سوال خوبی هم حضرت علی مطرح کردید، این نکته باید به خاطرمون باشه، کلمه قلب در قرآن غیر از اون قلبیست که در علم پزشکی مطرح میشه و این قلب وسیله اینه که خون رو به همه رگها و اینها میرسانه، این قلب سنوبری که در وجود این قلب در قرآن کریم یه قوهیست در وجود انسان که حقایق را درک میکنه، میفهمه و مرکز احساسات، عواطف، محبت داشتن، بغض داشتن، مثلا این محبت و بغض، دشمنی و ترس و امثال اینها، اینا در اون قلب معنوی انسانه. به هر حال اینو باید توجه داشت، چون در خیلی جاهای قرآن هم کلمه قلب به کار رفته، ظاهرا همه جا به همین معنا باشه. یعنی اون قلب بخوام در یک کلمه بگیم مرکز ادراکات و احساسات، قوه‌ای که به وسیله او انسان حقایق را درک میکنه و میفهمه و احساسات او در اون مرکز قرار میگیره. حال این از خود این آیه الان پیداست که میفرماید ختم الله علی قلوبهم. الان مسئله اینه که اینها حقایق را ایمان بهش نمیارن، کافر میشن. اون وقت میفرماید که چون که بر دل اونها مهر زده شده، یعنی با این قلبشون دیگه ایمان نمیاد، چون ایمان به وسیله قلب انجام میگیره. اینجا این پس یه نکته که راجع به کلمه قلب باشه. چشم و گوش هم همونجور که شما اشاره کردید دو دروازه هست برای اینکه حقایق وارد دل ما بشه. اون چه که ما میشنویم در دل ما اثر میگذاره، در روح ما اثر میذاره، اون چرا که میبینیم به هم صورت این هم اثر میذاره در قلب ما و در دل ما. انتظار از انسان و اصطلاح انسانی که فطرتش را از دست نداده باشه و انسان سالمی باشه اینه وقتی که با چشمش آثار وجود خدا را میبینه، این حقایق عالم هستی را میبینه، از اینجا پی به خالق اونها ببره و اونها ایمان بیاره و محبت خدا در دلش قرار بگیره و مطیع خدا بشه. و اون چرا که پیامبران فرمودند و بیان کردند اینا با گوشش که میشنوه، این باعث بشه که ایمان بیاره. ولی این کافرانی که تو این آیه الان مطرح شدن، اینا دیگه اون گوش و چشم و دلشون از اون حقیقت اولیش منسلخ شده به یک چیزی که دیگه با اینها دیگه کارای خود چه خلاصه از دست داده. حالا یک سوال اینجا مطرح میشه، و اون این که خب میگن آیه میفرماد خدا مهر زده بر دلشون و بر گوششون و پوششی بر روی چشمهای اونها. چرا؟ خدا که مهربانه، خدا که اصلا پیامبران را فرستاده برای هدایت انسان،
مبنا بر هدایت برای.
پس چرا اینجا مهر زده شده که دیگه اون وقت چیزی را نفهمن؟ این در روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده، میگه این به عقوبت کفرشونه. یعنی خدا ابتدا وسائل هدایت را فراهم کرده، انسان را جوری آفریده که وقتی که این آثار وجود خدا را میبینه، آثار علم و حکمت و قدرت خدا را میبینه، این ایمان بیاره. پیامبران را فرستاده، پیامبران را فرستاده برای هدایت اونا. منتها در مقابل این اسباب هدایتی که خدا براش فراهم کرده، وقتی که این کفر بورزه، اینها را نادیده بگیره و به جای اینکه به اینها ایمان بیاره انکار بکنه و موضع بگیره در برابر آن، خب این الان ناسپاسی کرده در برابر این نعمت بزرگ خدای متعال، برخورد نامناسب کرده. چنین فردی دیگه کیفرش اینه که چی بشه؟ یه جوری بشه که دیگه هیچی رو نفهمه.
بزرگترین گناه، بزرگترین عقوبت.
بله بله، این در واقع کیفر کفر اونهاست و این مهر که به دل اونها زده شده. حالا در یک روایتی هم از امام رضا علیه السلام همین مطلب بیان شده، تبع الله علی قلوبهم بکفرهم، خدا مهر. یه آیه دیگه هم داره میگه ارائیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی اون کسی که هوایش را، یعنی هوای نفسش، اون خواسته های نفسانیش را معبود خودش قرار، یعنی به جای اینکه خدا را بپرسته هوای خودش را میپرسته و مطیع محض اون شده. بعد ادامه اون آیه میفرماید این که خدا ختم الله علی سمعه و قلبه و بصره. اون در اون آیه این را فرمود که از اونجا معلوم میشه چی باعث میشه که انسان به این حالت منتهی بشه که بر دلش و بر گوشش و بر چشمش پوششی باشه و مهری زده بشه، اینا هواپرستی. پس این نکته، این پیامی که این آیه داره، اون درسی که ما از این آیه میخوایم بگیریم اینه. عزیزان توجه بفرمایید، بنده خودم و شما عزیزان که الان در کنار قرآن خلاصه خدای متعال توفیق داده نشستیم، میخوایم از قرآن استفاده کنیم، اینه که مراقب باشیم کارهایی از ما سر نزنه که جوری بشه که دیگه ما از فهم حقیقت محروم بشیم، که یکی از اونها هواپرستیه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، کیفر اون برخوردهای نامناسبه که ما در برابر خدا داریم. و اما ولهم عذاب عظیم، عذاب بزرگ. خدایی که دنیا را با همه گستره‌ای که داره و اینها که ما الان خلاصه نمیتونیم انتها اون رو ببینیم، همه اینها را کوچک حساب، قلیلون، خدایی که همه این را کم معرفی کرده، این عذاب را گفته عذاب بزرگی هست. خدا میداند ما الان نمیتونیم از وصف آن الان ما عاجزیم، ولی خدا وقتی که بگه این عذابی بزرگ، خیلی به هر حال معلومه که این ناراحت کننده و رنجی است که در آیات دیگر هم هست، جاودانه هست برای کافران، دیگه اصلا انتها هم نداره. خب ما چون فرصتمون کمه، اگر آیه بعدی. بریم آیه بعدی.
خب اگر اجازه بدید یک وله خواهیم داشت، قبل از اون باز یک اشاره کنیم. این قلبی که بسته شه، چشم و گوش گرفته بشه، تصورش وحشتناکه. وای که خدا توصیف عذاب عظیم و علیم و بی انتها رو براش داره توصیف میکنه. پناه میبریم به خدای قرآن از این عذاب، از این بلای بزرگی که توصیفش هم هولناکه. یه وله میریم میبینیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی بفضلک وتستر علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست تو را به آبروی تو سوگند جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام 17 آبان ماه 1400 دوم ربیع الثانی 1443 بررسی صفحه سوم قرآن به رسم الخط عثمان طه در محضر استاد گرامی تلمذ می‌کنیم و نوش می‌کنیم معارف قرآنی را استاد در خدمتتون هستیم
بله دسته سوم از انسان‌ها اینجا معرفی شده که عرض کردیم اینا منافقان هستند که 13 آیه درباره آن هست که بخشیش رو امشب می‌خوایم خدمت سروران مکرمی که شنونده هستند اینها را تقدیم کنیم ملاحظه بفرمایید آیه شریفه می‌فرماید و من الناس یه نکته اینجا اینه که وقتی که از مؤمنین آیات بیان کرد مؤمنین را معرفی کرد میخواد وارد معرفی کافران بشه واو نیاورده بفرم اولائک هم المفلحون ان الذین واو نیاورده ولی کافرها که معرفی کرده میخواد وارد منافقین بشه با واو آورده و من الناس این را بعضی مفسرین گفتن شاید نکتش اینه کافران از مؤمنان کاملا جدا هستن اونا یه گروه هستن هیچ مرز مشترکی وجه اشتراکی ندارن اونا یک جا قرار اونا جای دیگر نه در دنیا نه در آخرت اینها با هم قاطی نمیشن ولیکن کافران و منافقان از یک سنخ هستن فقط تفاوت در نوع اون کارا و خلاصه ابراز وجودی که اونها دارن کافران در درون کافرن و ایمان نیاوردن ظاهرشون رو همینجور نشون میدن ولی منافقین در درون کافرن از این جهت عین کافران هستن ولی در ظاهر یه جوری خودشون رو میخوان مؤمن نشون بده این نکته برای اینکه واو در اول این آیه اومده و من الناس میفرماید از مردمان کسانی هستند که میگویند ایمان آورده ایم به خدا و به روز دیگر به روز دیگر منظور عالم آخرته ما در واقع کل عالم هستی را که اگر به دو بخش تقسیم کنیم بخشش دنیاست و بخش دیگر آخرت در قرآن با تعبیرهای مختلف از روز قیامت و عالم بعد از مرگ یاد شده یکیش اینه که میگه روز دیگر یوم الاخری که اینجا گفته شده منظور آخرته که یکی از چیزهاییست که مؤمنان انسان‌ها باید به اون ایمان بیارن در اون آیات اولیه که خوندیم اونجا داره و بالآخرته هم یوقنون یعنی انتظار از انسان اینه که به آخرت یقین داشته باشه حالا این منافقین به زبان میگن ما به خدا ایمان داریم، به روز دیگر یعنی عالم آخرت هم ایمان داریم، ولی قرآن میفرماید و ما هم به مؤمنین، ولی اینا نه، اینا واقعا مؤمن نیستن. به زبان میگن ولی واقعا مؤمن نیستن. حالا چرا آیه بعدی فرماید یخادعون الله، اینا در صدد این هستن که خدا را فریب بدن، به زعم خودشون میخوان خدا را فریب بدن، در برابر خدا که از دل اینا با خبره، میدونه که چیه، اما اینا یادشون رفته که خدا آگاه، یعنی توجه ندارن، غفلت از اون دارن، در برابر خدا خودشون رو مؤمن نشون میدن، ما میگه ایمان داری، آمنا بالله و بال یخادعون الله، میخوان که خدا را فریب بدن، والذین آمنوا و مؤمنین را فریب بدن، به کسانی که ایمان آورده اند فریب بدن، ولی قرآن میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، ولی اینا فریب نمیدن مگر خودشون را.
استاد یه نکته، آیا یک منافق در تنهایی خودش در خلوت خودش هم اون نفاق داره؟ یعنی اگر یک نمازی رو با نفاق جلوی جمع اجرا میکنه، در خلوت خودش هم داره به خاطر اینکه خدا را با خدا خود کنه، اون رفتار رو اونا ممکنه ادامه بده؟
یعنی پیش خودش ها
در تنهای خودش توی خلوتی جایی که هیچ که نیست، اونجا هم داره اون رفتار نفاق انگیزش رو ادامه میده؟
یعنی اونجا اون باطنش که همان است.
بله.
یعنی اون باطن منافق که در خلوت باشه چه در میان مردم باشه، در هر صورت اون کفر باطنی درسته. هست، فقط از نظر ظاهر وقتی که پیش مردم میاد ابراز میکنه که من مؤمن هستم، و ممکنه در اون خلوت یا اینها چون ایمان به خدا ندارن خدا رو اونجا حاضر ندونن، وقتی حاضر نمیدونن دیگه اونجا عادیه، دیگه ظاهرشون فرق میکنه در خلوت و در میان مردم اینا، ولیکن یه احتمال هم داره که بدانن که خدا هست اینجا، در همون خلوت در برابر خدا باز با زبانشون اظهار ایمان کنند و غافل از این که خدا از دل اونا چیه با خبره، چون اینجا گفته هم در برابر خدا نادرن خود میکنه هم در برابر مؤمنین. ولی جمله‌ای که بعد اومده میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، اینا فریب نمیدن مگه خودشون را، یعنی این خدعی که میکنه، این دروغی که میگن واقعا ایمان ندارن و میگن ما ایمان داریم، نه به خدا ضرری زده میشه نه به مؤمنین ضرری، فقط مؤمنین، البته این آیات گفته شده که ما بشناسیم ما فریبش چی نخوریم، ولی ضرر این دروغی که اینا میدن، به دروغ میگن ما مؤمن ایمان آوردیم ولی مؤمن نیستن، به خود اونا برمیگرده و ما یشعرون، ولی اینا شعورش ندارن، درک نمیکنن، اینه نمیفهمن که با این رفتارشون دارن بر ضرر خودشون کار میکنن، دارن خودشون را فریب میدن. این آیه اولی هست که از اون 13 آیه که درباره منافقین. اینجا یه نکته من عرض کنم، یه نکته اخلاقی، و اون این که این خدعه‌ای که اینجا مطرح شده، فریب دادن، گاهی ممکنه این مؤمنین هم، اون کسانی که واقعا حالا از نظر اعتقادی منافق نیستن، یعنی واقعا در دلشون ایمان دارن ولی ایمانشون ضعیفه، گاهی ممکنه تو رفتارشون این نفاق و این خدعه دیده بشه.
عجب.
این احتماله، ولذا این هشداری هست برای خود ماها که توجه داشته باشیم. من این را با یک روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده این را عرض میکنم که اون هشداری که برای ما هست، روایت از جعفر ابن محمد علیه السلام از پدر بزرگوارشون که امام باقر علیه السلام فرمودن که از رسول خدا سوال شد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله سئل فی من نجات و غدن، فردا، فردا منظور روز قیامته، فردا نجات در چیست، چه کنیم که فردای قیامت گرفتار نباشیم، فقال انما النجات فی ان لا تخادع الله فیخدعکم، نجات در اینه که شما در صدد فریب خدا بر نیایید. حالا کسانی هستند که رسول الله رو قبول دارن، اومدن سوال کردن، شما نجاتتون در اینه که با خدا از در فریب وارد نشید، نخواهید خدا را فریب بدید، پس خدا شما را فریب دهد. چون کیفر این خدعه‌ای که ما با خدا داریم اینه که ما خودمون مشمول خدعه خدا قرار بگیریم. فانه من یخادع الله یخدعه، زیرا کسی که در صدد براد که خدا را فریب بده، خدا او را فریب میده و ایمان را از او خلع میکنه، یعنی ایمان را از او میزداید دیگه. عجب. ایمان از وجود او برطرف میگه. حتی اگر ایمانم داشته باشه، با اون خدعه اون ایمان انسان از بین میرود. اینه که هشدار برای ما. و نفسه او یخدع، و این خودش را فریب میده اگر درک کنه. بعد میگن سوال کردن یا رسول الله کیفه یخادع الله، لخه کسی که حالا مسلمانه یه مرتبه از ایمان داره چجور خدا را فریب بدنی دستد فریب خدا برمیاد. میگه حضرت فرمود یعمل بما امر الله عز وجل به ثم یرید به غیره، کاری را که خدا فرمون داده انجام بده. فرض کن مثلا گفته نماز بخون، گفته انفاق بکن، این کار انجام میده، اما مرادش اینه که غیر خدا را از خودش به خودش جلب کنه، جلب توجه او بکنه. قرآن میخونه، قرآن خب دستور خداست دیگه، فرموده فقر او ما تیسر من القرآن، اما با این خوندن قرآنش تو دلش قصد داره که دیگران وقتی که این صوت خوب او را میشنوند، این قرائت خوب او را میشنوند، مشمول مثلا احسنت و بارک الله اونا یا مثلا جوایز اونا و امثال اونا قرار بگیره. نماز میخونه، نماز را خدا فرمان داده، آدم باید فقط برای خوشنودی خدا و برای تقرب به خدا بخونه، ولی این را میخونه تا نظر دیگران را به خودش. انفاق میکنه، مثلا فرض کن اموالی که خدا بهش داده خرج مثلا کارهای خیر. خلاصه میفرماید این که خدعه با خدا اینه که انسان به اون چی که خدای عزوجل فرمان داده عمل بکنه، ولی منظورش غیر خدا باشه.
قبلا تعبیر شرک خفی را شنیده بودیم. بله. این نفاق خفیه. بله.
نفاق خفی. چه خطرناک. و همین خدعه‌ای که الان برای منافقین تو این آیه آمده، تو این روایت می‌فرماید برای اون کسی هم که برای غیر خدا ریا می‌کنه. بعد میگه دنبالش حضرت فرمود فتقوا الریا، بپرهیزید از ریا، پروا کنید از ریا. چرا؟ فانه شرک بالله عز وجل، زیرا که این شریک شرک قرار دادن برای خدا.
عجب.
ببین کار برای خداست، عبادت برای خدا. تو الان اومدی مخلوق خدا را مورد نظرت قرار دادی در عمل، یعنی داری این را در خدایی خداش، در اون جایگاه و شأنی که برای خدا، داری دیگران شریک قرار میدی. بعد اون وقت ادامه فرموده ان المرائی، کسی که ریاکاره در روز قیامت با چهار نام ندا داده میشه، خونده میشه. یا کافر بهش گفته میشه روز قیامت، اون ریاکار. یا فاجر، یعنی ای کافر، ای گناهکار. یا قادر، یعنی ای هیلگر، ای کسی که شما مکر بکارید. یا خاسر، ای زیانکار. حبت عملک و بطل اجرک، عملت حبت شد، یعنی عملی که انجام دادی دیگه از بین رفت با این خیریایی که تو کردی. و اجرت باطل شده و امروز برای تو هیچ بهره‌ای نیست. اجرت را از اون کسی بخواه که برای او عمل کرده. این را صدوق رحمت الله علیه در معانی الاخبار بیان کرده. من به مناسبت این خدعه‌ای که در این آیه بود این را عرض کردم. خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم که ما را از هر نوع ریا و از هر خدعه‌ای با خدا ما را از اون مسئول و پاک بدارد. خب این آیه بله دوم بود. که آیه سوم درباره منافقین میفرماید فی قلوبهم مرضون، در دلهای این منافقان، در دلهای این افرادی که اینجا بیان شد، مرضی هست، مرضی هست. فزادهم الله مرضا، پس خداوند مرض اونها را زیاد کرده. حالا توضیح این، اولا ما دو نوع مریضی داریم، یه مریضی بدن هست، یه مریضی روح و جان هست، مریضی دل هست. به تعبیر دیگه قبلا گفتیم یه قلب جسمانی داریم و یه قلب روحانی داریم. به اینجا الان از قلب منظور همون قلب روحانی هست. حالا همچنان که جسم انسان مریض میشه وقتی که مریض شد دیگه اون بدن و اعضا و اینا دیگه کار خودش انجام نمیده و اگر معالجه نشه کم کم دیگه از بین میره و هم ممکنه عامل کشته چیز شده باشه، مردن جسمش باشه و دیگه دنیا بره. روح انسان هم مریض میشه، اگر انسان در صدد معالجش بر نیاد کم کم روحش میمیره. وقتی که روحش مرد دیگه هیچ چیزی دیگه نمیتونه بفهمه و دیگه همه برکات معنوی و روحی رو دیگه از دست میده. خب اینجا الان فرمود فی قلوبهم مرض. یک روایت هم از حضرت علی علیه السلام الان من خاطرم اومد، اینم بد نیست که برای توضیح عرض کنم. در یه روایتی هست در نهج البلاغه فرمود از جمله بلاها ان من البلا الفاقه، یک قسمی از همین بلا یعنی گرفتاری برای انسان نداریه، فاقه یعنی فقر یعنی نداری، ولی اشد من الفاقه مرض البدن، سختتر از این نداری و فقر چیه؟ مریضی بدنه. مریضی بدن آدم وقتی بیمار میشه حاضره که هر چه داره بده این مریضیش خوب بشه، ولی خب نمیشه دیگه. این مریضی بدن این گرفتاری سختری هست از چی؟ نداری. ولی سختتر از مریضی بدن چیه؟ مرض القلب. و اشد من مرض البدن مرض القلب. و حالا این منافقین در این آیه شریف هست که اینها مبتلا به این مریضی قلب شدن که این از آثار نفاقشونه، که حالا البته همون جور که کفر جلی داریم، شرک جلی داریم و شرک خفی، نفاق هم نفاق جلی داریم و نفاق چی؟ خفی. ما با انشاءالله باید مراقب باشیم که دوچار نفاق خفی نشیم، که اگر شدیم اون کم کم در دل ما اون مریضی رو پدید میاره. فی قلوبهم مرضان و فزادهم الله مرضا، این یعنی چی؟ خدایی که مهربانه میگه به خاطر این که هرچه خدا برای منافق اینجوریه، هرچه خدا هدایت بیشتری راهنمایی بیشتری براش پیش بیاره، وسائل بیشتری فراهم کنه که اون دست از این نفاقش برداره، این منافق با اون عادتی که با اون روشی که پیش گرفته هی نفاقش بیشتر میشه. یعنی در برابر نعمتهایی که خدا بهش داده که این انتظار هست که خلاصه از این نعمتهای خدا استفاده کنه در مسیر هدایتش، وقتی که منافقانه برخورد میکنه اثرش این میشه که روز به روز این مریضی در دل او چیه؟ بیشتر بشه. این یک بیانه. یه بیانم بعضی گفتن، اصلا بعضی از مفسرین گفتن شاید نفرینه، یعنی اینا بر اثر این نفاقی که داشتند و این مریضی در دلشون اومده، حالا نفرینه برش که خدا زیاد کنه اون چیزش، مثلا این نشون دهنده اینه که این کارش خیلی بده، ولی شاید اون همون معنای اول درست‌تر باشه، یعنی چون اینا منافقانه برخورد میکنن با خدا و با حجت‌های خدا و اینها، هی روز به روز هرچه اینجا اینا با نفاق پیش میان در برابر خدا و مؤمنین این نفاق میکنن، روز به روز این مریضی در دل اونها چی میشه؟ شدیدتر میشه. و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، و برای آنان است عذابی دردناک در مقابل این دروغی را که میگفتند. داره دیگه اینا کانوا یکذبون وقتی میگه ماضی استمراریه، یعنی اینا پیوسته کارشون دروغ گفتن، هر روز دروغ میگن، هر روز میرن پیش مؤمنین به عنوان یک مؤمن خودشون رو نشان میدن، و حالا اینکه اینا مؤمن چی؟ نیستن. حالا به کیفر این دروغی که میگن، که از دروغ میگن ما مؤمن هستیم و مؤمن نیستن، در قیامت عذاب دردناک دارن. یک نکته من اینجا حالا به ذهنم میاد عرض کنم، در مورد کافران گفت لهم عذاب عظیم، برای منافقین فرمود عذاب علیم، اونجا معنا میشه عذابی بزرگ، اینجا گفته میشه عذابی دردناک. میگن شاید حالا این نکته‌ای که عرض میکنم من قطعی نمیگم، شاید چون کافران کفرشون را اظهار میکنن، عذاب هم یه عذاب بزرگی است که در خارج این بزرگ دیده میشه، اما منافقان کفرشون را پنهان میکنن، کسی که ظاهرشون رو ببینه ممکنه نفهمه که این الان در باطن کافره. عذاب دردناک اینه که گاهی در ظاهر چیزی آدم نمیبینه، ولی از درون داره این درد رو میچشه و این سختی رو داره. چون دیده گاهی وقتا اینجوری دیده بله. گاهی وقتا انسان میبینه یک کسی داره شکنجه میشه، ظاهرش داره نشون میده، ولی یه وقتا میبینه از درون داره میسوزه و از درون داره رنج میبره، ولی از ظاهر چیزی نشون داده نمیشه. این شاید چون کفرشون باطنی بوده، مناسب با اون کفر باطنی و نفاقشون عذاب دردناک هست. به هر حال این آیه شریفه وضعیت منافقین را برای ما روشن میکنه. عزیزان این نکته‌ای که من حالا به نظر میرسه ما دو تا استفاده از این آیه داریم. یک، این صفات منافقین را بشناسیم تا منافقان که در خارج میبینیم به اونها آگاه بشیم، گولشون رو نخوریم، فریبشون رو نخوریم. دوم این که مراقب باشیم که صفات اونها گاهی به وجود ما راه پیدا نکنه که ممکنه مثلا به تدریج ما را به سمت نفاق ببره. حالا چون وقت کمه من دیگه
کمتر از 8 دقیقه وقت داریم،
بعد اینا دیگه من به ترجمه شکل فکر کنم که ما چون بناست که طبق برنامه که بناست که یک صفحه خونده بشه، من این مابقی رو فقط دیگه به ترجمه اکتفا میکنم. انشالله عزیزان هم میتونن کتابای تفسیری که هست در منزل دارند و اینها ازشون استفاده کنن. خب این تا اینجا 3 آیه درباره منافقین گفته شد. و اذا قیل لهم، از خصوصیات منافقین اینه، وقتی که با آنان گفته می شود در زمین فساد نکنید، که از اینجا معلوم میشه منافقین فساد میکنه، وقتی که بهشون میگن فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، گویند که این از تو جز این نیست که ما اصلاح کنندگانیم. میگه نه، ما فساد نمیکنیم. فساد میکنه ولی میاد ادعا میکنه که من اصلاحگرم، ما اصلاح کنندگانیم. قرآن میفرماید توجه داشته باشی، الا انهم هم المفسدون، به راستی که آنان، خود آنان مفسد هستند، ولکن لا یشعرون، نمیفهمن، شعورش ندارن که بفهمه دارن فساد میکنن، میگن ما داریم اصلاح میکنیم. بشنم که میگه چرا فساد میکنید، میگه ما اصلاح کننده، کی فساد میکنید، میگه بدانید، خدای متعال میفرما آگاه باشید، توجه کنید، نه خیر، خود همونا اینا فساد کنندگان هستن. بعد میفرماید و اذا قیل لهم آمنو، وقتی که با آنان گفته میشود ایمان بیاورید، کما آمن الناس، همونجور که مردم ایمان آوردن، مؤمنین رو میبینید نه همه ایمان آوردن، شما هم بیاد ایمان بیاورید. میگه انؤمنو کما آمن السفها، آیا ایمان بیاریم همونجور که افراد سفی، افراد ابله و کم خرد، اینا هم آدم های نفهمی هستن، دور شما آمدن به شما ایمان میارن، مثلا به پیامبر و اینها. پس از ویژگی های منافقه اینه که خودشون ها یه سر و کله به اصطلاح بالاتر از سایر افراد میدونن،
بقیه عوام و اطلاع.
یعنی وقتی که افرادی که میبینن اینها دم از یعنی مطیع پیامبر هستن، گوش به فرمان پیامبر یا گوش به فرمان حجت های خدا هستن، به قرآن روی میارن، به جلسات مذهبی و به نماز و امثال اینا میان، اینا پیش خودشون میگه اینا نمیفهمن، اینا چی نمیفهمن که. حالا این آیه شریفه داره این مسئله رو بیان میکنه، میگه وقتی که با آنان گفته میشه ایمان بیارید، همونجور که مردم ایمان آوردن، میگه آیا ایمان بیاری همونجور که بیخردان یا مثلا کم خردان و اینا. بعد قرآن میفرماد الا انهم هم السفها، توجه داشته باشید که به راستی آنان، خود همونها، اینا افراد ابده و بیخرد، این منافقینی که دیگران را بیخرد میپندارن، خودشون. بیخرد، ولکن لا یعلمون، ولی نمیدانن. بعد خصوصیت دیگری میگه، خصوصیت منافقینه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که پیش مؤمنان میان، جاهایی که مؤمنین هستند و اینا، میگن آمنا، ایمان آوردیم. و اذا خلو الى شیاطینهم، وقتی که خلوت میکنن با شیطان هاشون. ببینید شیطان جنی داریم، شیطان انسی داریم، ظاهرا اینجا منظورشون از شیاطین همون شیطان های انسانی باشه، چون شیطان یعنی شرور، ابلیس نام اون شیطان معروفه، و او یکی از شیاطینه، و هر فرد شروری به شیطان میگن، شیاطین الجن والانس در قرآن داریم. اینجا ظاهرا منظور از این شیاطینی که گفتن شیطان‌های انسانیه، یعنی افرادی که خلاصه از سنخ خودشونه، پیش اونا که میرن میگن که ما بله. و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم، میگه ما با شماییم، ما با شما خیال نکنیم ما رفتیم پیش مؤمنین و داخل مؤمنین رفتیم و به اونا گفتیم ایمان آوردین، نه ما ایمان آوردیم، نه ما با شماییم، ما چیکار ما انما نحن مستهزئون، اونا رو ما رفتیم به استهزا میگیریم، مسخره شون میکنیم، این که ما میریم پیش مؤمنین میگه ایمان داریم برای مسخره اونها، اینو میگه به شیاطینشون اینجوری میگه، میگه نه حقیقتا ما با شماییم ولی کن پیش مؤمنین که رفتیم اونا رو مسخره میکنیم. آیه شریفه میفرماد الله یستهزئون، به کیفر این استهزایی که میکنه خدا اونا رو مسخره و یمدهم فی طغیانه، به اینها رو در اون سرکشی و طغیانی که داره خدای متعال اینها را امداد بهشون میگنی، به این معنا که یعنی اونها رو در این طغیان نگهشون میداره، یه مهلت بهشون میده مدت زیادی، چون وقتی که خدا رهاشون کرد و جلوشون جلو طغیانشون نگرفت، خب این روز به روز این طغیانشون بیشتر میشه و اینها سرگردان و حیرانی براشون پیش میاد. شاید مثلا این همون بیان استهزای خود، اولا اینجا که فرموده خدا استهزا میکنه یعنی کیفر استهزایشون رو بهشون میده، بعد نتیجه اون استهزای خدا این میشه که اینها در طغیانشون به طغیانشون ادامه بدن و سرگردان و حیران بشن. و آخرین آیه که دیگه از این صفحه چیزی نمونه، آنان اولائکه یعنی اون منافقین، اولاوین جالب اینه اونجا درباره متقین گو اولائکه علی هدن من ربهم و اولائکه هم المفلحون، اینجا میفهم اولائکه یعنی این منافقین که این خصوصیاتشون بود، اینا کسانی هستن که زلالت را با هدایت یعنی در برابر هدایت خریداری کردن. یعنی چی؟ یعنی هدایت را رها کردن و زلالت و گمراهی رو به دست آوردن، یعنی یه نحوه معامله گویا انجام گرفته. حالا اینا دو جور میشه معنا کرد، یکی این که بگیم یک هدایت فطری، چون در وجود انسان خدای متعال هدایت فطری رو قرار داده، این هدایت فطریشون رو از دست دادند و این راه زلالت و گمراهی رو اختیار کردن، این یکی یک معنا. یک معناش اینه نه، هدایتی که پیغمبر برای اون آورد و اون عرضه کرد، به جای اینکه اون رو بگیرن رفتن زلالت و گمراهی را اختیار کردن. فما ربحت تجارتهم، و تجارت آنها سود نکرد. اون کسی که هدایت را رها کنه بده و زلالت را بگیره، خب معلومه این سود نبرده. و ما کانوا مهتدین، و اینها هدایت یافتگان نبودن و نیستن، اینها هدایت کنندگان. در مقابل متقین که و علا هدن من ربهم، و اینجا میفرماد ما کانوا مهتدین.
بسیار عالی، مطلب بسیار، زمان کم، خدایا پناه میبریم به تو از شر منافقین و کفار و از اینکه در زمره اونها باشیم. یا علی، التماس دعای فرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا